апрел است و من شالای گلخوجه با خبرگزاری شوی مهم از استودیوی مرکزی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. نخست سرخط موضوع برنامه. بجای ارتش با بیمارستان و یا چرا با وجود وعده های زیاد مقامات وزارت دفاع مفهوم ابلاوه از بین نمی رود، مگر از این جوان بیمار می توان سربازی جنگی ساخت؟
موشن شد ای سنندگی بودم موشن شد ای جناب کجده کجده گرفتم بودن آنجا و آنجا که شم رفت دیگه نمیدیم چی.
لباس تنگ و کوتاه ممکن نیست. نوبت به مردان نمازگزار رسید. آدابنامه تهیه شد اما نمازگزاران آن را قبول دارند.
لباس نمازخوانی تا گرفته در تکش نمیگردی که پاکت بردی.
از سرمایه‌داری بزرگ تا قرضداری کلان، کمری شرکت‌های موبیلی را در تاجیکستان جریمه‌های هنگفت و اندازهای بلند شکسته است. در تاجیکستان یک ماه به این سو موسم بهاری دعوت جوانان به ارتش جریان دارد. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نقشه دعوت الکای 50% اجرا شده است. به گفته این نهاد سال روان همه مقامات شروع از رئیسان حکومت‌های نویوی تا شعبه‌های وزارت تندرستی موظف شدند که برای به ارتش آوردن جوانان سالم کوشش کنند و به اشتباه راه ندهند. اما به نقل یکی از قربانیان امسالای ابلاوه واقعیت دیگر بازگو میکند.
او گرفتم گفتم که دست برام میشم خونه میدونم اومدن ای پشت رو قبیدن من خیال مگم که خیاگم آدم های خیلی شکر میکنه که سوی جوراگو گفتم میشم گرفتم گفتم بجا میبره من که گفتم خیزمان میبره.
شهرام عبداللهیف دو روز است در بیمارخانه مرکزی حصار زیر نظارت طبیبان قرار دارد. سلامتیش بعد از بازداشت کارمندان مقامات حصار که گفتند به خدمت حربی میبرند بد شده است.
برواردن در بیرون باروشان در زنگی زدن کجده کجده گفتن بودن موشیشون در اسموندگی بودن موشیشون در جناب کجده کجده گفتن بودن آنجا و آنجا که شم رفت دیگه نمیدیم.
پیوندان شهرام ادعا دارند که این جوان بیماری روحی دارد که گاه گاه خروج میکند. برای تبابت این بیماری بارها در این بیمارخانه تبابت گرفته است. میگویند با سبب بیمار بودن فرزندشان بار هم به شهرام از کمیسریت حربی دعوت نامه نآوردند.
خودشون گفتم ما کی هستیم؟
یک خشمی لیسا بود و این لیسا جنر اومد و لیسا دو بار عیده سیما گریب عیده ری موشین و یکر بچه ما درون ده
چکر کرد؟ عدست شما گریب چکر کرد؟ عدست شما گریب چکر کرد؟
عیده بیرون کرد و بچه ما درون ده را شبیدون.
طبیبان این بیمارخانه معین خواهند کرد که شهرام بیمار است یا نه. میگویند بیماری این جوان نه روحی بلکه دیگر است.
بیماری سری
ایچ منو داره
بیماری سری خروجای پای در پای میگیره بیماری سری توجیکی استون شکنک میگن بیماری سری پرسکش میگیرم و باید در 15 دقیقه پس با بستانه میشه
یعنی که این
خوبای خدمت کردن
خوبای خدمت باید
رئیس شهرک حصار که در صحنه بیمارخانه بود در صحبتی بدون کامیرا گفت در بازداشت شهرام یک نافهمی صورت گرفته است. از امروز تبوبت این جوان را زیر نظر گرفته است. در تاجیکستان در یک سال دو مرتبه دعوت حربی صورت میگیرد و قریب هر سال از جلب اجباری جوانان به خدمت حربی شکایت میشود. کارشناسان سبب سرکشی جوانان را به سر و صداها در مورد لاتوکوب آزار سربازان ربط میدهند. مقامات میگویند سال تا سال وضع بهتر میشود.
شدمون یتیم در حال از جای داشتن دو حادثه ابلاوه در یک هفته اخیر و تنها در یک منطقه گزارش میدهد که همگی ماهی پیش مقامات وزارت دفاع تاجیکستان وعده دادند که نظارت را برای پیشگیری از حادثه های جلب مجبوری جوانان به ارتش تامین میکنند. ولی با وجود این گفته ها طور میبینیم چندین سال است مفهوم بدنام کننده ابلاوه از بین نمیرود. عبدالله شروف همکار و شوره دائمی ما که حالا در استودیو با من است این موضوع را خوب میداند. عبدالله سلام و شاید شما برای ما روشنی میاندازید و میگوید که چرا شماری از جوانان به خدمت در ارتش میل ندارند. آیا واقعا هم وضعیت بد است و یا سبب در دیگر جاست؟
شاید از ارتش رو تافتنی برخی از جوانان به عوض آن ربط نداشته باشد شهلا، چون طور مشاهده میشود نیرو و توان ارتش در تاجیکستان بهتر شده است. تامینات سربازان با خوراک و سر و لباس خوب است. شاید در بعضی از قسمهای نظامی نارسایی غذا و کمبود لباس جای داشته باشد، اما در مجموع شرایط خدمت سربازان و تامینات آنها با لباس، غذا و مهمات نظامی نسبت به سالهای اول استقلالیت بهتر شده است. خوبتر گشتن شرایط و قویتر شدن نیروی ارتش تاجیکستان را سازمانهای بین المللی مستقل هم اعتراف میکنند.
یک لحظه عبدالله، شما حالا سازمانهای بین المللی گفتید، دقیقاً کدام سازمان؟
منظورم سازمان بین المللی گلوبال فایر پاور است که در آن ارتش 136 کشور جهان وابسته به نیرو و توانشان ارزیابی می شود. در این رده بندی موقع ارتش تاجیکستان در یک سال اخیر 16 زینه بالا رفته است. سال گذشته ارتش تاجیکستان در موقع 112 هم قرار داشت. عین حال موقع تاجیکستان در جای 96 هم است که از بهتر شدن و قویتر شدن نیروی ارتش کشور دلالت میکند.
خوب است. پس سوال دیگر، این سازمان با پایه کدام عامل ها به نیروی ارتش بها می دهد؟
این سازمان با نظر داشت یک چند عامل ها به ارتش کشورها بها می دهد، از جمله با نظر داشت شماره نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی. چون در سالهای گذشته ارتش تاجیکستان از روسیه چرخبال های نظامی، توپ و تانک ها دریافت کرد و همچنان سفارت امریکا و اتحاد اروپا نیز منتظم جهت تقویت نیروی نظامی مرزبانان تاجیک سلاح و مهمات نظامی تقدیم میکنند. بر زمین سال روان چین هم برای مرزبانان تاجیک در مرز تاجیکستان و افغانستان زسته و دیدبانگاه ها ساخته به استفاده داد. با نظر داشت این همه، سازمان گلوبال فایر پاور جایگاه ارتش تاجیکستان را در این رده بندی بالا برده است.
تشکر عبدالله برای معلومات واضح. اما حالا نگاهی میاندازیم به خبر جهانی. کوبا صاحب رهبری نو شد. پرزیدنت شورای دولتی جمهوری سوسیالیستی میگل دیاس کانل 57 ساله انتخاب گردید که دست نشانده راول کاسترو 86 ساله میباشد. خود راول کاسترو بعد 10 سال رهبری از این وظیفه کنار رفت. تفصیلات از مومن احمدی.
پرزیدنت نوی کوبا میگل دیاس کانل انتخاب شد. اسمبلیه ملی روز پنجشنبه با طرفداری از نامزدی یگانه به مقام رهبر شورای دولتی آواز داد. از 605 وکیل 603 نفرش از میگل دیاس کانل طرفداری کرد. انتخاب سیاستمدار 57 ساله صحیفه نو را در تاریخ کشور سوسیالیستی باز میکند. بعد انقلاب در کوبا نزدیک 60 سال رهبری این کشور را سلاله کاسترو بر عهده داشت. نخست فیدل و بعدن برادر خوردی او راول سر قدرت بودند. راولی 86 ساله مقام پرزیدنتی را ترک میکند، ولی تا سال 2021 در وظیفه رهبری حزب کمونیستی میماند. دیاس کانل از سال 2013 اولین نایب رئیس شورای دولتی و سروزیر حکومت کوبا بود. از سال 1994 تا 2003 به حیث نخستین کاتب حزب کمونیستی در یکی از منطقه ها فعالیت میکرد و بعداً در بیوروی سیاسی وظیفه وزیر معارف را اشغال نمود. اما در گمان است که پرزیدنت نو در کوبا اصلاحات جدی را راه اندازی خواهد کرد. او بیشتر همچون مقامدار اجرا کننده معروف است که باید وارث با اعتماد راول کاسترو باشد.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد نشر کتابی دستورالعمل توصیوی لباسهای روزمره برای زنان، مثل که اکنون در تاجیکستان در فکر به ترتیب درآوردن لباس پوشی مردان نمازگزار شدند. مقامات در این مورد آدابنامه نشر کردند و میگویند با این واسطه میخواهند بحثهای وجود داشته را بین نمازگزاران در باره لباس پوشی از بین ببرند. اما گزارش همکارم مزرنگز نوروشو از آن دلالت میکند که ظاهرا تصمیم نو این بیگمگوها را عمیق‌تر خواهد کرد.
جمهوری ما جمهوری دموکراسی های عصر 21 دیم تازه باشد آزاد باشد.
واکنش محمد بعد دستورالعمل است که مقامات تاجیک برای تنظیم لباس نمازگزاران تهیه کردند.
شما یک کارگر یا کی نمیسازی اپان کارگر باشند که تو لباس نمازخانی تا گرفته در تکش نمیگردی که پاکت کردید. یکی اسلام باید آزاد باشد.
برای محمد به خاطر لباس راه نیافتن به مسجد گناه است.
می شخصیت آزادانه همین چیزی که میگردیم همون که آزاد باید باشیم که هیچ کنیم که در یک عصر 21 زندگی داریم.
مقامات میگویند به خاطر تنش هایی که میان محافظه‌کاران و جوانان مدرن به وجود آمده است، تصمیم شد آدابنامه نمازگزار را تهیه نمایند.
در اون شکل نهایی که پیشنهاد شد که باید در عرفه قبول کنید همین پوشیدن لباس هایی بگم که تنگ توصیه نمی شود.
دستورالعمل برای نمازگزاران هنوز رسمی نشده است، اما در مسجد های جامعه کشور علاقه از نمازگزاران دعوت شد با لباس موافق آیند. لباسی تنگ و کوتاه را که ضمن نمازگزاری بعضی جایهای بدن را برجسته میکند نپوشند. تاکید و توصیه مقامات روی لباسی نمازگزار را برخی درست میدانند و میگویند بعضن جوانان با لباسی به مسجد میروند که قابل قبول نیست.
یک قانون از بالا که آمدگی است باید خانون را رعایت کنند.
جوانانی که کارو تحصیل میکنند میگویند قانون شریعت نباید به تغییر ماند، بلکه نیازهای آدم امروز را قانع گرداند.
دین است که در همه دور و زمان پیروان خود را قانع میکند و با جامعه و با زمان یعنی مطابق است و هیچ چه جای نگران نیست.
مقامات میگویند این دستورالعمل توصیوی است و کسی برای اجرای آن مجبور کرده نمی شود. اما برخی از نمازگزاران و تحلیلگران با توجه به دستور و سنتهای توصیوی دیگر میگویند احتمال هدف دیگر است.
اگر این دستورالعمل های آداب و نماز رفته رفته در آخر به یک کاری حتمی و اجباری تبدیل شود، بسیار بسیار کاری بد است و ممکن است که به یک بحران های فراگیر به دنبال داشته باشد.
سر و لباس در تاجیکستان تا چند سال اخیر به یک موضوع داغ و سر بحث تبدیل یافته است. مقامات میگوید میخواهد با این راه آداب و فرهنگ لباس پوشی را بالا برد، اما ساکنان این توصیه و دستورالعمل ها را تلاش تنظیم لباس و آزادی های خود میدانند.
برنامه را ادامه می دهیم. سوهای مخابراتی تاجیکستان که تو چند سال پیش از بخشای رشد کننده اقتصاد به شمار می رفت، حالا کارشناسان از احتمال تنزل آن بانگی استراب می زنند. شرکت های موبیلی که قبلا سرمایه هنگوف داشتند اکنون به کلانترین قرضدارها تبدیل می یابند. قرارهای پیوسته خدمات علاقه و گرانی انداز میان این شرکت ها را شکسته است. چون و چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
مسئولان شرکت های موبیلی از مشکلاتشان قصه نمی کنند، چون نمی خواهند توجه خدمات علاقه و مقامات انداز را به خود جلب نمایند. ولی همه شرکت ها از زیاد بودن اندازی بلند شکایت می کنند. تقریبا 41 درآمد شرکت های موبیلی مستقیم و 60% دیگر غیر مستقیم ستانده می شود. گذشته از این سر چند وقت این شرکت ها را با سبب های برای آنها نامعلوم جریمه می کنند. مبلغ این جریمه ها به ده ها میلیون دلار برابر است.
به هر صورت نمیتوان این را به حیث مشکلات نام برد. اساس این است که برای مثال در نزد دستگاه پرزیدنت اوید به مسئله های تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی شروع عمل میکند. اما متاسفانه چند سال اخیر این شروع تقریبا فعال نیست. تصمیم های مهم در ساحه مخابرات از طرف تنظیم کننده یعنی خدمات علاقه قبول کرده میشوند. و شرکت های موبیلی نیز این دستورها را صافدلانه اجرا میکنند.
مشکلاتی که برای رشد بازار مخابراتی در تاجیکستان مانع ایجاد میکند بیشتر از این است. تیره ماه سال 2016 در تاجیکستان مرکز یگانه کموتاسیونی تاسیس یافت. همه فراهم کننده های اینترنت و شرکت های موبیلی را موظف کردند که اینترنت را از همین شبکه بگیرند. یعنی به این ترتیب شرکت ها و در برابر آنها کاربران نیز از انتخاب ترافیک محروم شدند. حالا صورت اینترنت و نرخ آن در همه شرکت ها یکسان است. و اما در خدمات ضد انحصاری می گویند که شرکت ها مجبور نیستند از موری یگانه استفاده برند. ولی شرکت های مخابراتی نمی خواهند با خدمات علاقه به اصطلاح دشمن شوند و برای خود درد سر خرند.
این به محدود شدن دلخواه فعالیت باعث می شود. یعنی از لحاظ مالی این پرداخت های مختلف و محدودیت های دیگر را در پی داشته می تواند. برای مثال علاقه معروفی انجین را می گیریم که من کرده شده بود. دستور، قرار و قانون وجود دارد و ما باید آن را اجرا کنیم. اما مهم از همه پیامد آن است که این کم شدن جای های کاری و پرداختن معاش می باشد. حال آنکه همه متخصصان ساحه مخابرات ورزیده هستند.
با استفاده از قانون علاقه الکترونی، تنظیم کننده علاقه پیوسته محدودیت های نو را جاری می کند و بازیگران بازار مخابرات را مجبور می نماید که به خواست آنها عمل کنند.
به همین مطلب برنامه خبری را در هفته روان خلاصه میکنیم. این هفته تاجیکستان و جهان تحولات زیاد و مهم داشت و همراه منتظر میشویم که هفته آینده با کدام خبرها ما را در حیرت میگذارد. همه شما را روز دوشنبه منتظریم، اما تا آن وقت از وبسایت ما و آزادی ویدیو یوتیوب استفاده برید. همچنین شبکه‌های اجتماعی ما نیز در خدمت شماست. خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
عزیز تو قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. تحریم های ایالات متحده آمریکا با ضد چندی از تاجران، خادمان دولتی و شرکت های روسیه حاصل را به بار آوردند که واشنگتن در تلاش آن بود. در این باره وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا استیون منوچین روز 19 اپریل در صحبت با تلویزیون فاکس خبر داد. با گفته منوچین، ایالات متحده آمریکا از جاری کردن تحریم ها به ضد روسیه هراس ندارد و آماده است این تحریم ها را در آینده تحکیم دهد. اما با گفته منوچین، آمریکا جاری کردن تحریم ها را پیشکی اعلان نمی کند. روز یکشنبه 15 اپریل نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی خبر داد که روز آینده تحریم های نوی ایالات متحده آمریکا به ضد روسیه اعلان می شوند. هیلی گفت تحریم های نوبتی ایالات متحده آمریکا به دلیل پشتیبانی بشار اسد پرزیدنت سوریه از سوی روسیه اعلان خواهند شد. اما کاخ سفید پسان گفت مسئله جاری کردن تحریم های نو در حال بررسی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با مقاومت مسلحانه بین دو کشور راه نمی دهند. در این باره وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 20 اپریل در صحبت با خبرگزاری ریا نوستی نظر داد.
من 100% فکر میکنم که نظامی ها نمیگذارند استادگری حربی میان دو کشور سر زند و البته پرزیدنت پوتین و باور دارم پرزیدنت ترامپ نیز به این راه نخواهند داد. آنها به هر حال رهبر هستند، از طرف مردم خود گزیده شدند و آنها برای آرامی و آسودگی مردم خود جوابگرند.
گفت لاوروف. وزیر کارهای خارجه روسیه گفت معرکه روس بدبینی در آمریکا کم رنگ می شود. آنها نفرانی که معرکه روس بدبینی را پیش می برند البته می خواهند که این معرکه بیشتر دامن پهن کند، اما در نهایت کار می توانند کمر خود را شکنند، گفت لاوروف. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف نیت دارد در بنیاد لوله گازی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان از همتای خود شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان درخواست کمک مادی و معنوی کند. با گفته یک سرچشمه بخش ترکمنی رادیو آزادی، حالا مقامات و صاحبکاران ترکمن همراه پرزیدنت بردی‌محمدوف با سفر ازبکستان آمادگی میگیرند. سرچشمه میگوید بردی محمدوف در جریان گفتگوهای دو جانبه از میرزیایف درخواست خواهد کرد که طرح لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان را دستگیری کند و برای بنیاد آن قرض دهد. با گفته خبرگزاری اینترفاکس، بردی محمدوف پیشتر در این باره از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین یاری خواسته بود، ولی پوتین گفته است که با چنین طرح‌ها احتیاطکار بود و باید آموخت که آنها تا کجا اجرا شونده هستند. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان سفر راننده های تاجیک را با ماشین های شیشه سیاه به ازبکستان پر را منع کرد. مقامات این نهاد روز 19 اپریل با نشر یک آگاهی به راننده ها گفتند که قاعده های حرکت را در کشور همسایه نیز سخت رعایت کنند. این آگاهی در پی بعضی نگرانی ها از رفتار راننده های تاجیک در شهر و منطقه های ازبکستان نشر شد. ساکنان تاجیکستان ماه مارس امسال پس از کشاده شدن گذرگاه ها و سفر بی ویزا برای یک ماه امکان پیدا کردند که با ماشین های خود به ازبکستان سفر کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافر اینجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست عشق ریختنم بلد نیست قصه نخور مسافه قصه اثر نداره قصه نخور مسافر قصه نخور ستاره قصه نخور مسافر بازم میای به زودی از وقتی تو نبودی قصه نخور مسافر همیشه اینجوری نیست همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست قصه نخور مسافر تو خود آسمونی در آرزوی رو قصه اثر نداره قصه نخور مسافر قصه نخور ستاره نخور مسافر اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی
مجلس نمایندگان تاجیکستان 19 اپریل سازشنامه تعیین بیشتر از منطقه های مورد بحث میانی این کشور با ازبکستان را تصویب کرد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان صبح 19 اپریل میانی تقریبا 12 مسئله مورد بررسی نخست طرح سازشنامه میانی دوشنبه و تاشکند در باره معین سازی برخی از قسمت های مرزی دولتی را تصویب کردند. نظام‌الدین زاهدی معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن معرفی این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که تفاوق در پی سفر دولتی شوکت میرزایف به تاجیکستان در اولی ماه مارس سال جاری به دست آمده است. وی افزود
طرفت های عهد کننده به موافقه رسیدند که قسم باقی مانده خط سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را از نقطه سرحدی رقم 116 تا نقطه سرحدی رقم 117 با شرطنامه الهیده معین نمایم. شرطنامه با امضا رسیده دلیمیتاسی 192 از 137 کیلومتر خط سرحد دولتی تاجیکستان و ازبکستان را در بر گرفته است.
احمدجان قابیلو عضو کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان به وکیلان توضیح داد که این سازشنامه از دیباچه و شش ماده و خریطه ها عبارت می باشد. احمدجان قابیلو افزود که هدف این سازشنامه نهایی کردن روند دقیق کردن خط مرز میان دو کشور است. یادآور می شویم که طول 25 سال اخیر تصویب نشدن قرارداد مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان با بحث ها در اطراف مالکیت نیروگاه مربوط بود. تاشکند دعوا داشت که نیروگاه فرهاد مال ازبکستان است و دوشنبه ادعا می کرد که آن در قلمرو تاجیکستان واقع می باشد. در اول سال جاری مقامات دو کشور به توافق رسیدند که نیروگاه فرهاد مال ازبکستان باقی مانده در قلمرو تاجیکستان واقع می باشد. جانب ازبکستان برای نگهبین و استفاده آن نیروگاه موظف شده است. در جریان سفر پرزیدنت میرزیایف به دوشنبه دو کشور توافق کرد که از آبانبار نیروگاه فرهاد نیم عصری دیگر مشترکان استفاده میکنند. محض روشن نبودن سرنوشت مالکیت این نیروگاه با اعتقاد صاحب نظران یکی از سبب های اصلی مشکل مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان بوده است. دقیق نبودن خط مرز با گفته آنها همچنین سبب شده بود که ازبکستان در آمد و رفت ساکنان مقررات ویزا را راه اندازی کرد که از سال 2001 تا ماه گذشته در آمد و رفت شهروندان تاجیک به این کشور همسایه مشکلات فراوان ایجاد کرد. سیف الله سفرو معاون مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 19 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی دسترسی به سازشنامه مرزی میان دو کشور همسایه را دستاورد بزرگ عنوان کرد. جناب سفرو افزود:
اصلا مردم تاجیک و ازبک نباید یکان پرابلم بین سرحدی و یکان آب و یکان چیزی دیگر داشته باشند. این دو مردم به هم خیلی قریب و نزدیک هستند. یک ضرب المثل دیگری هم که داریم در بین هر دو خلق مشهور است این است که نمیشه تو را که پوست کردی تا دومش دومش هم پوست کرنده کار میشه. همون 900 متر شاید همون دومی شطور باشد که ما البته ویرو هم پوست میکنیم و تا آخر مسئله را بسیار خوب حل میکنیم.
با اعتقاد صاحب نظران تاجیک حل نشدن مشکل مرزی میان ازبکستان و تاجیکستان در عهد رهبری اسلام کریموف از انگیزه های سیاسی خالی نبود. اما در پی سفر اخیر شوکت میرزیایف به دوشنبه ساکنان دو کشور امکان پیدا کردند که بدون دریافت ویزا به مهلت تا 3 روز به قلمرو کشورهای همدیگر سفر کنند. انتظار می رود در آینده نزدیک امام‌علی رحمان نیز به سفر دولتی عازم ازبکستان شود و باز چند قرارداد مهمی را با مقامات کشور همسایه امضا کند. صاحب نظران از احتمال دور نمی‌دانند که در جریان این سفر مشخص سازی خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نهایی می‌شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
یک ساکنه ناحیه مومین آباد به دادستانی ولایت ختلان رسمان شکایت برد است که ماموران میلیسه ناحیه فرزند او را بی‌رحمانه لطکوب و سخت مجروح کردند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سفرما ظریف و ساکن شهرک مومین آباد ناحیه مومین آباد روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت ماموران میلیسه روز 15 مرد اسکندر اورنگوف پسر 33 سالش را سرخوش بازداشت کرده و در شعبه امور داخلی به حد زدند که تا کنون از گوشش خون می رود. سلامتیش
یک فرده گوشش کفیده است. کنش دادر نمیشنوه، سلامتی صاف ساز نیسته، این آوازی ساز اینه و دوار نمید دخترده، ایم گوش خون سر میکنه، برده اینش که شرقتیت هست دستن که هم گوش افتن ببینه.
سفرما ظریفوف افزود از بس که در مقامات انتظامی ناحیه مومین آباد کرس ارز و دادشان را نشونید تا به دادستانی کل و به شهر دوشنبه آمد و در اینجا به او گفتند که رسمان به دادستانی ولایت ختلان مراجعت کنند. بعد این عریضه شکایتی در دادستانی ختلان روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفتند که در واقع عریضه ساکن سفرما ظریفوف را قبول کردند و عین زمان عریضه در استصالات قرار دارد، یعنی بررسی می شود. در عریضه سفرما ظریفوف که نسخه از آن را در اختیار رادیو آزادی گذاشت آمده است که پروکرور محترم از شما پرسان می شوم که مگر در مقامات داخله، مقامات قدرتی و در وقت کاری چنین عذاب و شکنجه دادن ممکن است؟ مگر دولت با آنها لباس نظامی، معاش، وظیفه وظیفه و حقوق داده است که در پی شکنجه آدمان باشند؟ خود اسکندر اورنگ گفت امروز حادثه را به رادیو آزادی نقل کرد و ادعا کرد که ماموران میلیسه او را به هیچ اساس لاتکوب کردند و گفت سببی به شعبه میلیسه افتادنش سرخوشیش بود، هرچند به قبل اسکندر وی کار غیر قانونی نکرده است. به قبل او مقامات میلیسه او را بعد جنجال لفظی با دو ساکن ناحیه بازداشت کرده به شعبه امور داخلی آوردند و به هیچ سبب به تحقیر و دشنام شروع کردند.
که زدنم بعد دیگر هیچ نفهمیدم، وقتی دسترم بیتیوتم فردای گوشم کس گای اگوش و توفتن سنگیچ خیلی بکسیورو میشکنن که خیلی نشکسته یا که خیلی ورام کردی با یک دیگر گوشم من ورام دیزه به دایدونش خون میرم.
اسکندر گفت بعد این حادثه به مرکز تشخیص سودی تیبی رفت است و نتیجه های تشخیص تیبی مرکز و سند شفاخانه کولاب را هم در دست داشته است. طبیبان مرکز هم بعد تشخیص به این نتیجه رسیدند که آثار جراحت ها نشان میدهد آنها از تأثیر جسم های سخت و کند پیدا شدند. خلاصه تشخیص هم نشان میدهد که در نتیجه لاتکوب پرده گوش راست اسکندر اورنگوف سوراخ شده و مغز سرش لرزیده است. اما مقامات میلیسه ناحیه مومین‌آباد ادعاهای اسکندر اورنگوف و خویشاوندان او را قاطعانه رد کردند. سید جلال اودینایف از شعبه کارهای داخلی ناحیه روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفت
همین وقتی که دویزه میشه بچه ها میرن میارنش تمام برنی لطاق غلدگی بهش بده میرن بچه ها میارن دختر فیضان میکنن میرن میبینن پیونای خشور میشن میگه زدن میوین میسنجن میبرن اگه اون خزالگی فاقی اکسپیرت میارن میسنجن دروغ اساس نداره.
مصاحب رادیو آزادی افزود از شعبه امنیت کارهای داخلی منطقه برای تحقیق ادعای اسکندر اورنگوف آمدن و با او صحبت کردند که در حقیقت لاتکوب شده است یا نه. هیچ چیز نیافتند رفتند، ولی آنها از کارمند شعبه سفر نور شکایت دارند که گویا او را زده باشد. به قبل خانواده اسکندر اورنگوف از بس که در مقامات انتظامی منطقه مراجعت های آنها را به اینابت نگرفتند آنها مجبور شدند تا به دادستانی کل بروند. حالا منتظرند که دادستانی ولایت ختلان عریضه شکایتی آنها را چگونه بررسی میکند. در تاجیکستان بدرفتاری ماموران میلیسه و یا لاتکوب بازداشت شدگان به مشاهده میرسد و به گفته ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه در تاجیکستان تنها در 3 ماه گذشته با آنها 16 نفر از رفتار مقامات انتظامی و به خصوص ماموران میلیسه شکایت کردند. به گفته ائتلاف 14 شکایت از رفتار کارمندان وزارت امور داخله و 2 شکایت از کارمندان کمیته امنیت ملی بوده است. در حسابات ائتلاف درباره 3 ماه فعالیتشان آمده است که بدرفتاری اصلا هنگام بازپرسی رخ داده است و اصولهای وحشتناکی را به کار بردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نظام الدین یعقوبوف وکیل مدافع تاجیک پس از 10 سال کاری ادوکاتی تصمیم گرفته است ترک پیشه کند. حالا در جستجوی کاری دیگر است، چون به قول نظام الدین وکیلی به یک کسب بی‌قدر و کم درآمد و اکثرا بی‌حاصل تبدیل یافته است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نظام الدین را پیش از همه بی‌نتیجه انجام یافتن تلاش‌هایش برای حمایت فردی زیر حمایتش در دادگاه رو افتاده کرده است و دیگر تحمل شنیدن این طعنه را ندارد که از دست ادوکات‌ها دیگر چیزی نمی‌آید. 10 سال پیش وقتی نظام الدین یعقوبوف به ادوکاتی شروع کرد و از دیگر بود و گپی وکیل دفاع را ضمن محاکمه ها دادرس ها حداقل 2% به اعتبار می گرفتند. اما در 3 سال اخیر به قول وکیل دفاع تاجیک دیگر دلیل و وجه های ادوکات ها در محاکمه ها به اعتبار گرفتن نمی شود و از همین سبب باوردی مردم به ادوکات به پایین ترین سطح رسیده است. او گفت
وقتی که کار مویزگر نتیجه نمیتن ایچ که رازیمان نیست کارش. خودی بیشتر لبو بین خلق یک چی میکنن که ادوکات چی در کره عموما مجبور میشن بعضی هاشا جنایت هایی که مخصوصا لازمین هم عمودا مجبور شو نکن که ادوکات بگیرین یا نم خیلی برای ارمان نگه مگر به زبانی روستی نگن ادوکات نگیرن یعنی که مردم هم دیگه با ادوکات برای چی نگیرن.
این وکیل دفاع تاجیک میگوید وقتی خویشاوندان متهم به جنایت در دادگاه خودشان میبینند که چگونه دادرس‌ها دلیل‌های وکیلان را به اینابت نمیگیرند، وکیل دفاع به نظرشان یک شخص مینماید که فقط پول میگیرد و هیچ کاری از دستش نمیآید. ادوکاتی تاجیک یک نمونه آورد که او را از کاری کردهش پشیمان کرده است. نظام الدین یعقوبوف چند ماه پیش حمایت یک نفری را بر دوش گرفت که به قاچاق مواد مخدر متهم میشد، ولی در نهایت او را به 14 سال زندان محکوم کردند. او گفت
قانونا ما خدمتی و قاعدگی هم مثال رفتیم، ما اون وقتی همه شد فرش شدگی اشتراک کردیم، اینکه خودش که ناراضگی میکنن اگه مثلا اما آدم ها دیل شد انجامدن چی کردن باز نگردن.
هرچند نظامیدین میتوانیست بر اساس شرطنامه با میزاج 800 سومانی او رو بر نگرداند، ولی به قول خودش وجدان عذاب داد و پولی آدم کم بیزاعت رو برگرداند. همه این مشکلات نظامیدین رو از کاری وکیلی دل سرد کرده است و حالا آماده است که در عوض 600 تا 700 سومانی ولی کاری دیگری به جنگ و دوا و کشمکش پیدا کند. نظامیدین یکی از صدها وکیل دفاع در تاجیکستان است که از کارش دل سرد شده یا آن را ترک کردند و یا در اندیشه پیدا کردن پیشه دیگر هستند. آماری رسمی نشان می‌دهد که در دو سال اخیر شماره ادوکات‌ها در تاجیکستان به مراتب کمتر شده است. سال گذشته در تاجیکستان تقریباً 9 میلیون نفری همگی 600 ادوکات در وزارت عدلیه ثبت نام کردند. یعنی برای هر 13 هزار حوالی یک ادوکات خدمت می‌رساند که شماره خیلی کم است. یک تحقیق بین المللی در روسیه مرکزی و قفقاز هم نشان داده است که در بین 6 کشور تحقیق شده تاجیکستان از همه کمتر وکیل دفاع دارد که به مردم خدمت می رسانند. فیضی علی یکی از آن وکیلان است که به کارش ادامه می دهد. او در صحبت با رادیو آزادی آماری را آورد که به قول خودش نشان دهنده واضح بی‌اعتنایی به حرف و دلیل و وجه های ادوکات است. به قول فیضی علی سال 2017 در تاجیکستان هنگام مرافعه‌های دادگاهی فقط 0.1% متهمان حکم سفید کننده گرفتند و یا انقترش بی‌گناه اعلان شدند. یعنی در بقیه پرونده ها حرف ادوکات ها برای دادرس ها اکثرا ارزش نداشتند. با نظر داشته چنین تمایل به قول فیضی علی بعضی از همپیشگان او رسالت اصلیشان را از دست دادند و به یک میانرو میانی نزدیکانی گمانبر و مفتش و دادرس ها تبدیل یافتند. فیضی علی میگوید با کاهش نقش ادوکات بی‌عدالتی زیاد شده است و دادگاه ها برای اندک جنایت حکم طولانی میدهند. کارشناسان میگویند نقش ادوکات ها در جامعه 3 سال پیش بعد آن کم رنگ شد که قانون درباره ادوکاتورا را تغییر دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه خوجند اوائل هفته جاری سابق امام خطیبی یک مسجد پنج وقته این شهر را با اتهام پیروی از رویه در تاجیکستان ممنوع سلفیه و تبلیغ عقیده های این گروه برای 6 سال محکوم به زندان کرد. عبدالله سیدولایف بر پایه ماده 307 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اشتراک در فعالیت تشکیلات اکستریمیستی به زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب از شهر خوجند. به گفته منابع از دادگاه خوجند، عبدالله سیدولایف ساکن 35 ساله مرکز ولایت سغد سالهای 2004-2006 در شهر مدینه عربستان سعودی تحصیل دینی کرده بعد بازگشت به وطن مدت امام خطیب مسجد پنج وقته سری سنگ را بر عهده داشت و در این مسجد و منزلش به طرز سلفی نماز می گذارید. یک ساکنی محلی در دادگاه بر ضد او شهادت داده است که در نمازگزاری دست بالا کردن او وقتی شروع کردن به نماز از دیگران فرق داشت و او همین طور نمازگزاریدن را به دیگران هم تلقین می نمود. به گفته منابع دادگاه سیدولایف بعد از اعلان حکم از گفتن سخن آخرین خودداری و سکوت کرده است. همچنین او نخواسته است که برای حمایت از حقوقهایش وکیل دفاع بگیرد و از خدمت وکیل دفاع دولتی نیز دست کشیده است. به گفته منابع از دادگاه خوجند هنگام بازداشت سیدولایف در ماه اکتبر سال 2017 مقامات حفظ حقوق از منزلش حدود 200 ادبیات دینی و برخی ممنوع در تاجیکستان مثل کتاب پناهگاه مسلمان را دریافت و مصادره کردند. دادگاه میگوید مقامات دو برادر عبدالله سیدولایف را که در کشورهای عربی قرار دارند تحت پیگرد قانونی قرار داده است. با معلومات دادگاه عبدالله سیدولایف 35 ساله و عائله دار بوده صاحب دو کودک خردسال می باشد. رحیم خوجه ابراهیموف رئیس بنای است که عبدالله سیدولایف در شهر خوجند در آن ثبت نام شده است. ولی او میگوید هرچند از بازداشت سیدولایف و تحت جستجو قرار گرفتن دو برادری او از دهان مردم شنیده است، درباره اعمال آنها نمیداند، چون که به گفته او سیدولایف در خردسالی در این بنا زندگی کرده بعد به محله دیگر شهر کوچ بسته است. او افزود
بله تا جو کرشته برافتگی ما ممکن دیگه نمویی هوید ترپسکه همین جامعه میکیم.
بر پایه خبرهای رسمی شروع از سال 2016 در ولایت سغد بیش از 20 امام برای عضویت در سازمان اخوان المسلمین و پیروی از رویه سلفیه بازداشت و زندانی گردیدند. در ماه می سال 2016 در ولایت سغد 5 امام خطیب علیشر آلیموف، قابل سنگینوف، غفران انوروف، داوود آخونوف و خورشید باوروف با اتهام عضویت در سازمان اخوان المسلمین، برادران مسلمان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، به مدت 5 سالی روانه زندان شدند. در ماه ایون سال 2016 نیز 7 امام سرشناس ولایت سغد با اتهام مشابه به مدت های 3 سال و 3 سال و 6 ماه محکوم به زندان شدند. ماه اکتبر سال 2017 مقامات حفظ حقوق با اتهام پیروی از رویه ممنوع سلفیه الهام الدین عبداللایف، امام مسجد شهرک چاروخ دران شمال خوجند و 4 نمازگزار این مسجد را به مهلت های 3 و 3.5 سالی پسی پنجره زندان روان کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. یک پژوهش توزیع اوجنسی امور تاجیکستان میگوید بیش از 40% زنان شهرنشین وزن زیادتی دارند. از این زنها خواسته شده است شیوه زندگی و غذایشان را تغییر داده بیشتر به مشق بدن مشغول باشند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. گلنوزه 32 ساله مثل اکثر زنان به ظاهر خود زیاد توجه دارد، اما بیشتر حالا در انتخاب لباس به اندازه خود مشکل میکشد. این زن جوان میگوید دریافت لباس های زمانوی و زیبا با اندازه کلون در فروشگاه های تاجیکستان چندان آسان نیست. قد گلنوز 155 سانتی متر است، اما وزنش 80 کیلو. خود گلنوز میگوید تلاشش برای پرتافتن وزن 4 سال باز بی نتیجه است. او گفت وزن زیاد توانست او را به بیماری های دیگر گرفتار کند. حالا برخی دوستانش که او را 5 سال اخیر ندیدند با دیدنش باور نمی کنند که او همان دختری نازک اندام است.
در دوام یک سال من قریب 10 کیلو مخارج شدم. در دوام یک سال وقتی که من همان لباسی که پیشتر می پوشیدم وقتی می دیدم که اوقات در کنم من سرازو چی می کردم نگاه می داشتم دارم خوردن ما عوض می کردم در می کنم با من دقیقا دیدی زیرینده می در وقتی که در می کنم من وقتا می دیدم که باز من بود بسیار شده است.
بر پایه این پژوهش زنانی از 15 تا 49 ساله شهرنشین نسبت به زنهای دهاتی فربهتر بودند. 41% زنانی شهرنشین از فربهی رنج میکشند. این رقم در دهات 36% بوده است. بنابر خلاصه پژوهشگران 90% این زنها محض بر اثر بیماری استعمال نادرست غذا گرفتاری فربهی گشتند. تحقیقات را سال 2017 انجام دادند و نتیجه های اولی آن را هفته پیش نشر کردند. مقامات اوجنسی امور تاجیکستان گفتند این دومین تحقیقات است که نشان دهنده های نوی کلیدی تیبی دموگرافی را در 5 سال اخیر در بر میگیرد و چنین یک پژوهش در سال 2012 انجام شده است. این پژوهش معین کرده است که اگر در 5 سال پیش زنانی حامله‌دار فربهی می شدند، اما حالا زنان قابل محنت وزن اضافی دارند. مشکل اصلی فربهی زنان در تاجیکستان به گفته طبیبان کم حرکتی و استفاده نادرست غذا بوده است. اگر فربهی از یک سو به خاطر روی پوش کردن اوژنگ و پوست آدم خوب باشد، اما از سوی دیگر به تاکید طبیبان فربهی زنان به علت هم نیست. یک عامل دیگری فربهی استفاده زیاد غذای چربی و شکلات و شیرینی ها باشد، عامل دیگر کم حرکتی زنهای شهرنشین گفته می شود. پروینه مختارو رهبری مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم وزارت تندرستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
مشق های جسمانی کم حرکتی دیده می شود، بسیارتر در نزد تلویزور، بسیارتر در بیرون طرز نشست، گفتگوی طرز نشست، حرکت کم هست. هم عموماً با طرز رفتار زندگی کم اهمیت میتیند. از سحر میخیزند و خوراک خورد، خوراک نصف روزی خورد، خوراک بگوی روزی تیار کرد خورد، ولی کی خورد. همین وقت ریویه کرده می شود یا نه؟
طبیبان میگن انسان باید دارای وزن معتدل باشد و اندکس بین المللی تشخیص فربهی باید به اعتبار گرفته شود. مثلا اگر قامت شما 177 سانتی متر باشد، وزن ایدئالیش 77 کیلو است. طبق آمار رسمی در مجموع 31% ساکنان از 20 سال بالا در تاجیکستان وزن اضافی دارند و نزدیک 9% از فربهی رنج میکشند که تعداد زیادی آنها در دوشنبه زندگی میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه برنامه کامرانشاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک است که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب شد. کامرانشاه استاپیریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودا که در شهر انتالیا ترکیه روز 8 اپریل به پایان رسید، در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو مدال طلا به دست آورد. کامرانشاه استاپیریان در روز آخرین مسابقه وارد سبقت شد و بر 4 رقیبش پیش از مهلت و با بهای بلندترین ایپون پیروزی به دست آورد. او که بر اساس قرعه کشی در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر ساموئل ویتانن از فنلاندیا پیروز شد. بعداً او سلطان براون را از ایالات متحده آمریکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. استاپیریان در قوه آزمایی نیمه نهایی محمد علی مهدیف را از آذربایجان مغلوب کرد و به فینال برآمد. رقیب او در قوه آزمایی نهایی قهرمان جهان در سال 2017 نیمانیا مجدا از سربیا بود. قوه آزمایی حل کننده با پیروزی پهلوان تاجیک خاتمه یافت. همین طریق استاپیریان با مدال طلا و مجدوف با مدال نقره مکافاتانیده شدند.
کامرانشاهی استاپیریان 7 ینوری سال 1993 در ناحیه کوهستان مسچاهی ولایت سوخ تولد شده است. فکولته تربیه جسمانی دانشگاه دولتی خوجند را سال 2015 ختم کرده است. او از سلاله پهلوانان استاپیروف ها می باشد. وی از سال 2012 به جودو مشغول است. اولین مربیش پدرش استا استاپیروف می باشد. بعدن تحت رهبری ولادیمیر یلچنینو تمرین کرده است. حالا با رهبری برادرش فریدون استاپیروف و واحد سرلک شهروندی ایرانی تبار آلمان مشق می کند. استادی درجه بین المللی کامرانشاه استاپیریان در مسابقه های زیاد جهانی صاحب جای های نمایان شده است. از جمله سال 2013 در جام اروپا در کیو اوکراینا جای اول، سال 2014 در جام آسیا در تایوان جای دوم، در بازی های 17 آسیایی در اینچون کره جنوبی جای پنجم، سال 2015 در مسابقات قهرمانی آسیا در کووید جای سوم، در جام آسیا در تایوان جای دوم، در مسابقات قهرمانی جهان در استونا جای پنجم، سال 2017 در گراند پری دیوسلدورف آلمان جای هفتم، در گراند پری انتالیای ترکیه جای دوم و در مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ جای اول را صاحب شده است. کامرانشاه استاپیریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ دزیدوی تاجیک به عنوان قهرمان آسیا صاحب شده است. او در عموم قهرمانی دو کاراته آسیا می باشد.
کامرانشاه این شب روز در شهر انتالیای ترکیه به تمرین مشغول است و نخست از او پرسیدیم که بعدی صاحب شدن به مدال طلا به مردم تاجیکستان چی پیام دارد.
سلام علیکم به همه هموطنان عزیز. من کامرانشاه استاپیریان هستم. سنه 6 تا 8 در مسابقه گراند پری انتالیا دولت ترکیه اشتراک کردم و در وزن 90 کیلوگرم از همه حریفان خود دست بالا شده پرچم دولت عزیزم رو با بالا برداشتم. با پیش از سال 2017 کمی لات برداشتم، قبرغه خود در مسابقه گراند اسلم توکیو شکسته بودم و 6 هفته تبابت و استراحت کردم و از ماه فوریه باشد به شهر دوسلدورف به نزد مربی خود رفتم. اونجا خیلی تمرین خوب کردیم با مشق های دست جمعی شهر ویسی دولت بلژیک و مشق های دست جمعی شهر فرانسه. رفتیم و بعدا یک مسابقه در اولی سال در گرند سلام دوسلدورف اشتراک کردیم، سزاوار جای پنجم شدم و بعد در اون مشق های دست جمعی در دوسلدورف و در شهر نیومبورگ جمهوری چک اشتراک کردم، به وطن خود برگشتیم و با نقشه هم مربیم فریدون مستاپیریان و واحد سرلک نقشه خیلی خوب کشیدیم برای این مسابقه و در این مسابقه مذکور خیلی خوب آمادگی جسمانی دیده با همه حرفای خود غالب برآمده سزاوار مدال طلا گشتم و من این غالبیت خود را به دولت عزیزم تاجیکستان عزیز هدیه میکنم، این غالبیت را به وطن عزیز خود میبخشم و کوشش میکنیم که این گونه تیاری خوب دیده بعد به مسابقه ها رویم. من در این از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه ها به این مشق های دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که باز هم تمرین خوب داده وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم و من همه هموطنان خود را افتادم مخلصان ورزش افتادم که مخلصی کنند انشالله در آینده باز هم روی آنها را خرسند میگردانیم با غالبیت های خود.
شما برنامه مهمان آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند کامران شاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گرند پری انتالیا صاحب مقام اول و مدال طلا گردید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کامران جان، یک سوال اساسی ما شما این بود که مبارزه با همون قهرمان جهان از هم مبارزه با هوای برای شما سخت نبود چون شما میدونستید که با چمپیون جهان روبرو میشید؟
های وای، در سال 2017 وای چمپیون جهان بود، من چمپیون آسیا. ما اون نفرایی که مثال در فینال روشتیم میتونیم همه ما ریتنگ جهانی تاپ 10 هستیم، تاپ 10. مثلا ریتنگ من 7 بود در این مسابقه، ریتنگ من 9. ما مثال در چندین مشقای دستمی با هم واخوردیم و من او را با طریق هم پسیخی هم عقلانی هم زور و زیادتی صرف قوه مثال با پلان با نقشه مربی مثال برای من فرمان شد که مثلا از مربی ها هم از پدر هم از واحد سرلگ هم از فریدون که مثلا سرعت کار کنی، با سرعت کار کنی و کمی پرقوت هست آدم هایی که با پرقوت باید با سرعت تیز کار کنی و من برای من وظیفه گذار کردن که مربیان هم 3 دقیقه با سرعت کار کنی، بعد 3 دقیقه باید خسته میشد و میتوانی با یعنی برای او کم فعالت بودنش او را پیش میکنن از مسابقه و کرده سرخ کرسی کرده چی که میگم که هم خیلی داده با پیشش کردن در برای وظیفه من دست راست حریف خاموش کرده و کنترل کردن بودم دستی رباچی دستش میگم.
خب کامروشا، بالا که به وطن برمیگردید هدف های من بعدی شما چی هستن؟ نقشه های آینده تان؟
انشالله امسال سالی خیلی مهم است، بازی آسیا است در پیش، چمپیونات جهان است و باید خوب تمرین کنیم، در مشق های دست جمعی باید بسیار اشتراک کنیم و ریتینگ المپی سر میشد و بعد از این مسابقه من رنکینگ جهانی 7 بودم 4 فرامدم انشالله همین ریتینگ برای بازی المپی باید در 8 گانه بهترین ها تا المپی را قبیدن در کراکی بعد و قره پرتوی خوب میشه در بازی المپی انشالله با دستگیری های سرور معظم ملت با کمیته کار جوانان ورزش و نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ولایتی حکومت ولایت سوخت
با سرپرستی یک گروه جوان مردان تاجیک ما کوشش میکنیم که پرچمی از زمان را به بالا برداریم. البته این همش با غمخوری سرور معظم ملت پیشوای ملت رئیس جمهور محترم امام‌علی رحمان است که ما میتوانیم همچون دولت صاحب استقلال وطن خود را نمایندگی کنیم در بیرون از جمهوری. و ما شکرانه استقلالیت میکنیم ورزشکاران تاجی که میتوانیم دولت خود را نمایندگی کنیم. من نداری من حتما به رئیس ولایت و کمیته ملی المپی و مکتب ورزشی عالی مهارتش عالی ورزشی ولایت سو مربی و مخلص ها من نداره وید که همین خیلی مخلص کردن من نداره است.
کامروشا آیا شما غلبتان را به کی میبخشید؟ به تاجیکستان و نمیدونم به نزدیکانتان یا به پسرتان محمد؟
این غالبیت خود را من به وطن عزیز خود هدیه میکنم و فرزند منم انشالله در آینده من میخوام که مثل پدر و بابا و عمک و اش پرچم بردار ملت شود و تمام مردم تاجیک فخر کنم با پسری من.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما کامرانشاه استاپیریان است، پهلوانی معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا صاحب مقام اول گردید. صحبت را ادامه می‌دهیم.
یعنی کامرانشاه آخران چی پرسم که از کامرانشاه استاپیریان مردم تاجیکستان باز در این سال چی چیز را انتظار شده میتوانند؟
پیشگویی کرده خوب نیست، همش در دست پروردگار است. چیزی که از ما است نمیگریزد و انشالله در کدام مسابقه که در نصیب ما باشد انشالله هم بازی آسیایی هم چمپیونز جهان خوب تمرین میکنیم که در نصیب تقدیر چی باشد انشاءالله امرو میبینه.
تشکر زیاد. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن کامرانشاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب گردید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنم.
اگر خبر نداری از دل من بدون من عاشق و مست تو هستم، نگاهت میکنم هر جا که باشی تو رو من بی بهانه میپرستم، سفر میکنم هر بار در هوایت با امید که باشم هم صدایت، اگر من را به دل داری نگیری بازم میشینم هر شب سر راهت میشینم هر شب سر راهت، نمیشم آی نمیشم در این دل کردی ریشم، در حلقه ناز دو چشمت قلبم گرفتار از همیشم، نمیشم آی نمیشم تو را خواهم همیشم، حال و هوای عاشقی از این دل من جدا نمیشم، در حلقه ناز دو چشمت قلبم گرفتار از همیشم.
عشقی بین عجیبی.